خب دوستان عزیز، وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشالله با ما همراه باشید با اولین برنامه در این بخش، گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم است،
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
دانش پورشفیعی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه 29 آبان ماه 1403 هست و تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان گفتگو بکنیم درباره بررسی نقش بسیج در تقویت اشتغال پایدار در کشور. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک برنامه گفتگوی اقتصادی است و شماره تماس های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 راه های ارتباطی ما با شماست. ما را از نظرها و دیدگاه های خودتون مطلع بفرمایید. و اما پرسش پیامکی برنامه گفتگوی اقتصادی امروز: به نظر شما بزرگترین توانایی بسیج در چیست؟ یک، استفاده از قدرت مردم. دو، همافزایی توانمندی مردمی. سه، افزایش اقتدار ملی. چهار، هر سه مورد فوق. میتونید برای پاسخ به این پرسش شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30-10-35. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز خواهید بود. همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو هم این برنامه را به طور زنده و مستقیم بشنوید و با ما همراه باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. موضوع برنامه امروز ما بررسی نقش بسیج در تقویت اشتغال پایدار در کشور. هفته بسیج رو هم به همه مردم عزیز کشورم و همه بسیجیان عزیز در سراسر کشور تبریک میگم. در استودیو برنامه جناب آقای یاسین کیخا، مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری حضور دارم. خدمت آقای کیخا سلام و خوش آمد میگم. مهمان عزیز دیگری هم داریم، جناب آقای محمد رضا ابن الدین، جانشین سازمان بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، که تا دقایق دیگر به جمع ما خواهند پیوست. آقای کیخا خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
بسیار خوب، سپاسگزارم. به هر حال اگر به سالهای خیلی گذشته برگردیم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به طور مشخص با شروع دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، نقش بسیج خب خیلی پررنگتر شد و در اون زمان شاید بیشتر از هر آنچه را که دیده میشد، حضور و نقش پررنگ بسیج در دفاع مقدس و دفاع از کیان ملی کشورمون. اما در دوران بعد از جنگ خب به هر حال این نقش ادامه پیدا کرد. در دیگر عرصه ها هم ما حضور بسیج و بسیجیان رو دیدیم و همچنان هم این حضور دیده میشه در همه عرصه ها. و حالا همونطور که هم به هر حال شما که از سازمان بسیج علمی هستی، ما الان دیگه تقریبا فکر میکنم تمام سازمان ها، حالا بسیج اصناف، بسیج دانشگاهیان، در همه عرصه ها این سازمان ها تشکیل شده، حالا به شکل سازمانی، اما ما به طور جاری و ساری در تمام عرصه های کشور هم داریم میبینیم، حتی اونهایی هم که حالا شاید به نوعی بسیج کادری نباشند ولی خب به هر حال روی بسیجشون هست. و شما شروع بفرمایید. به هر حال امروز میخوایم بیشتر در حوزه اقتصادی به بررسی این موضوع بپردازیم، تقویت اشتغال پایدار در کشور و اینکه بسیج چه نقشی در این زمینه داشته. بفرمایید.
سلامت باشید. از حضور شما که خب استحضار دارید، خودتونم فرمودید که حالا اصطلاحاً بسیج عرصه جهاده، صحبتی هست که حضرت آقا هم تصریح کردن به این موضوع. ما از سال 90 به این سمت که حالا قریب به 13 سال میگذره، شعارهایی که انتخاب میشد برای سالها عمدتا شعارهای ناظر به اقتصاد، ناظر به تولید.
درسته.
و خب امسال هم که دیگه جهش تولید با مشارکت مردم هست و دغدغه اصلی کشور و در واقع دغدغه اصلی بدنه حکمرانی کشور، اصلاح رفتارهای اقتصادی هست که بتونه زندگی بهتری رو برای مردم در واقع رقم بزنه. خب سازمان بسیج علمی و اساساً در واقع بسیج علمی، مسئولیت و مأموریتش جهاد علمی برای تحقق همین اهداف. خب استحضار دارید ما چالش‌های بسیاری در اقتصاد از جمله اقتصاد دانش بنیان داریم. این جهاد علمی حالا با همه فراز و نشیب‌هایی که در این سالیان سال اتفاق افتاده، منجر به در واقع زیر 3% جی دی پی از اقتصاد کل، یعنی اقتصاد دانش بنیان زیر 3% از جی دی پی رو به خودش اختصاص میده، یعنی تولید ناخالص داخلی. و این نشون میده که اقتصاد دانش بنیان ما برای اینکه بتونه سهم بزرگی از کیک اقتصاد به خودش اختصاص داره بده، در واقع نیازمند مشارکت جدی‌تر بدنه علمی کشور و طبیعتاً آحاد کشور که بسیج علمی خواهد بود، نیازمند در واقع مجاهدات بیشتری هستش. هدف گذاری هم که کردن در چند سال اخیر، اون چیزی که حالا عنوان میشه به وسیله معاملات علمی ریاست جمهوری و خود سازمان بسیج علمی که به دنبالش هست، تحقق این از 3% به 15% که عملا کشور ما با این منابعی که هم از بابت نیروی انسانی هم از بابت سرزمینی داره، ثروت بیشتری از دانشی که بالاخره در دست جوانان ایرانی هست، بتونن ثروت بیشتری رو خلق بکنن و زندگی بهتری رو برای مردم رقم بزنن.
آقای کیخاس، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری به طور مستقیم در ارتباط با معاونت علمی فناوری و اقتصاد دیجیتال ریاست جمهوری هست؟
بله بله، هم با بنیاد ملی
تعامل و همکاری
عرض میکنم، هم با بنیاد ملی نخبگان
بله،
و هم با مؤمنت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. خب استحضار دارید بسیج نقطه قوتش و نقطه مزیت شبکه فراگیری هست که هم داخل خود سازمان بسیج علمی
بله،
وجود داره و هم در نسبت به سایر اقشار. ما حدود 20 و اندی قشر در بسیج داریم که بسیج اصناف هستن، بسیج بله، در واقع صنعت و معدن، که اونها بسترهای مناسبی هستن
بله،
که ما
بسیج مهندسان
بله، بله بله، هم برای حل مسئله بستر مناسبی هستن، هم برای احصای مسئله
درسته،
بستر مناسبی هستن. خب معاونت علمی ریاست جمهوری عمده فعالیتش که خیلی بارز هم هست و همه احساس میکنن، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و صنایع خلاق.
به چه صورت؟
خب به سزا دارید که الان سه تا ساعت داره، نوپا هست، فناور و نوآور
بله،
هستش
بله،
که در واقع ارزیابی میشه و اگر در واقع شامل یکی از این سه دسته قرار بگیرن، از اعتبار مالیاتی گرفته تا حمایت‌های ضمانتی صندوق‌ها و موارد دیگه که برای حمایت از شرکت‌ها اتفاق می‌افته. اما اون نکته‌ای که الان شاید به عنوان یک خلأ که البته مؤمنت علمی ورود کرده ولی سازمان بسیج علمی در این نقطه داره تلاش می‌کنه نقطه اتصال خودش رو تعریف بکنه، ایجاد هسته‌هایی هست که از فرد شروع میشه و در واقع باید حمایت بشن تا رشد بکنن و کم کم تبدیل بشن به یک ظرفیت پایدار به نام شرکت.
یعنی این هسته‌ها رو سازمان بسیج در واقع علمی پژوهشی داره،
ما هم داریم این کار رو می‌کنیم. یعنی الان هم در حوزه
مثلا تشکیل هسته‌ها رو شما آغاز کردین یا نه؟
ادبیاتش خب در کشور بوده دیگه،
بله بله،
الان مراکز رشد، استارتاپ ها، شتاب دهنده ها
بله
بودن، اما
درست،
خود سازمان بسیج علمی داره تلاش میکنه این هسته ها، این شبکه‌ای که در اختیار داره رو به این سمت سوق بده که اینها در واقع برای حل مسئله حول نیازهای واقعی تشکیل.
شما شبکه زینفان منظورتونه؟
نه، خود در واقع اساتید دانشجویان. میدونید سازمان بسیج علمی خودش در همه اقشار ضرب میشه،
بله،
یعنی ما از ظرفیت بسیج اساتید، از ظرفیت بسیج دانشجویی استفاده میکنیم برای اینکه این تیم های حل مسئله شکل بگیره، تقویت بشه، رشد بکنه و حول نیازی در واقع شکل بگیره که کسب و کار داره، یعنی میتونه منجر بشه به یه ظرفیت پایدار و در نهایت متصلش میکنیم به مؤمنت علمی برای احراز شرکت دانش بنیان یا صنایع خلاق یا مجموعه های مشابه این.
یعنی
اساسا ما ظرفیت قبل از شرکت شدن و ظرفیت قبل از صنایع خلاق شدن رو داریم تقویت میکنیم، هرچند که داخل خود سازمان بسیج به صورت عام مجموعه های اقتصادی بزرگ هستن، هولدینگ های بزرگی هستن که خودشون هم صاحب مسئله هستن و هم میتونن به عنوان یک نهاد حمایتگر بیان از این هسته ها حمایت بکنن. یعنی میخوام بگم اون بخش شرکت رو هم خود سازمان بسیج ظرفیت هایی برای حمایت داره، اما اینی که بشه دانش بنیان بهش اعتبار بخشی بشه طبیعتاً با معرفی ما به معاونت علمی بررسی و طبیعتاً اگر احراز صلاحیتی رخ بدهد اعتبار بخشی میشه و تحت پوشش معاونت قرار میگیره، هرچند که ما در بعضی از موضوعات که با معاونت علمی تعامل داریم خود سازمان بسیج علمی به عنوان مرکز ارزیابی و صلاحیت سنجی محسوب خواهد شد. یعنی ما خودمون وقتی هسته ها رو در واقع داریم تشکیل میدیم، مثلا در حوزه صنایع خلاق
بله،
اگر به مجموعه برسیم که این ظرفیت صنایع خلاق رو داشته باشه، معاونت علمی اینو از ما میپذیره که در واقع این اعتبار بخشی خودش رو روش انجام
بده. یعنی در واقع شرکتی دانشمند هم خودشون میتونن مستقیم مراجعه
بله
بکنن به معاونت علمی و هم میتونن از مسیر سازمان بسیج علمی
بله
کارن.
به ویژه اینکه اگر از مسیر در واقع نیاز باشه به تیم سازی و حمایت های قبل از شرکت شدن، یعنی این ظرفیت رو ما تو شبکه ایجاد کردیم. اون سرپنج
تیم سازی رو یه مقدار بیشتر توضیح میدید؟ تیم سازی یعنی شما براشون انجام میدی به دلیل این ارتباطات شبکه‌ای که وجود داره حالا با دیگر سازمان‌های بسیج. این رو مثلا الان اینجوری در نظر بگیریم که حالا یه شرکتی مراجعه کرده به شما، میخواد از این توانمندی سازمان بسیج علمی استفاده بکنه و قرار هست که شما کمکش بکنید در اون تیم سازی. این رو من ممنون میشم اگر یه مقدار آره با جزئیات بیشتری توضیح بدید.
بله، من توضیح عرض می‌کنم
خدمتتون.
ما سه تا در واقع شبکه مرتبط با ماموریت سازمان بسیج داریم. یه شبکه اسمش رو میگیم شبکه پاسخ، یعنی جایی که مخاطبین حضور دارن که میتونن حل مسئله کنن. اساتید دانشگاه هستن، دانشجویان هستن، دانش آموزان حتی هستن،
بله،
حتی شرکت‌های حالا دانش بنیان یا غیر دانش بنیان، یعنی مجموعه‌ای که میتونن حل مسئله کنن. یه شبکه سفارش دهنده است، یعنی مجموعه‌ای که صاحب مسئله هستن، صنعتن، بازارن یا مجموعه‌هایی که به بالاخره مسئله‌ای دارن و ما به ازای اون مسئله می‌خوان حمایت‌های در واقع داشته باشن. یه شبکه هم شبکه پشتیبانی کننده است، که مرکز رشد، مراکز هدایت و حمایت و صندوق ها هستن که خود در واقع سازمان بسیج هم در واقع از این مجموعه ها دارد درست. و از قبل اینها داره حمایت های خودش رو انجام میده. کاری که ما انجام میدیم اینه، ما از شبکه خودمون که معاونین علمی استان ها هستن و خب طبیعتا با دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مجموعه های مرتبط ارتباط دارن، از اونها در واقع میخوایم که تیم هایی که در واقع تمایل دارن بیان و در واقع تشکیل بشن حول حالا یک استاد یا نه در واقع چند نفر در کنار هم دیگه، اینها رو به ما معرفی بکنن. خب طبیعتا
الزامی نداره که حتما عضو سازمان
باشه. نه 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 نه، ما نگاهمون اینه، هر کسی که دغدغه حل مسائل کشور رو داره و میخواد قدمی برداره که این کشور به سمت پیشرفت آبادانی بره، بسیجی محسوب میشه.
آره، شاید این ذهنیت پیش بیاد که الان توضیحاتی که دارید میفرمایید مخاطب کسانی باشن که حتما باید عضو سازمان بسیج علمی پژوهشی فناوری باشن که بتونن مثلا این مسیر رو شما براشون گشایش کنید یا کمک کنید به اونها برای بحث تیم سازی و شبکه سازی اینها.
نه نه، اینطور نیست. ما بنامون اینه، همین الان هم که داریم ارزیابی رو انجام میدیم، ما ابتدا به ساکن داریم به موضوعی که اون تیم ادعا داره که میخواد به اون بپردازه یا کار بکنه به اون میپردازیم، توان حل مسئله شون رو میسنجیم و اگر ببینیم موضوع مسیر کسب و کار شدن و طبیعتاً رشد به سمت شرکت دانش بنیان یا صنایع خلاق رو دارد، یک دو ظرفیت حل اون مسئله رو از بابت اگر بین رشته‌ای هست وجود داره، ما در واقع تحت حمایت قرار میدیم و سعی میکنیم اونها رو کمک بکنیم، هم از بابت اعتباری هم از بابت مالی، که بتونن هستشون رو تشکیل بدن، مسئلهشون رو حل بکنن، مشاوره های لازم رو بگیرند برای اینکه بازار خود بازار هدفشون رو پیدا بکنن و رشد بکنن به سمت شرکت دانش بنیان.
سپاسگزارم آقای کیخواه. حالا باز هم گفتگو خواهیم کرد. مهمان عزیزمون جناب آقای محمد رضا ابن الدین، جانشین سازمان بسیج اساتیدی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام هم به جمع ما پیوستن. آقای ابن الدین سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و جستجوگران علم.
زنده باشید. جناب آقای محمد سراج، نماینده مجلس شورای اسلامی، البته برای من ننمیشن، نماینده مردم کدوم که از شهرهای عزیزمون. آقای سراج سلام.
سلام علیکم.
زنده باشیم.
خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم از تهران.
بسیار خوب. بله، نماینده در واقع مردم محترم تهران در مجلس شورای اسلامی. آقای سراج، موضوع برنامه‌مون بررسی نقش بسیج هست در تقویت اشتغال پایدار در کشور. صحبت‌های شما رو بشنویم. به هر حال بررسی این موضوع، این که بسیج و در واقع اون سیال بودن بسیج در حوزه اقتصاد در تقویت اشتغال تا کنون به چه صورتی بوده و به هر حال این موضوع ساری و جاری است، یعنی که متوقف در زمان نیست. حالا بفرمایید آقای سراج.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از این فرصتی که فراهم کردید خدمت شما باشیم. بسیج به دلیل در واقع گستردگیش در تمام در واقع سطح کشور، هم از شهر و روستا حضور داره، اطلاعات پایه و کافی داره بر بخش مربوط به در واقع زمانی که اقتصاد مقاومتی درسته از ساقا مطرح شد. بسیج در واقع در تولید اشتغالهای خود در واقع در سطح علل خصوص در سطح روستاها که مولدن تولید کنندن، اونجا نقش خوبی میتونه ایفا کنه و تقریبا تا جایی که امکان فراهم شده و پشتیبانی صورت گرفت تونسته مقربانی میکنه. به همین خاطر الان هم بسیج در واقع چون اطلاعات کافی رو داره، همه جا حضور داره، به همین خاطر نیازها رو میشناسه و میدونه پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در جامعه ما چیه، در مردم ما چیه. این رو میشناسه. به همین خاطر اگر پشتیبانی بشه، دستگاه های مسئول و مکلف در واقع و موظف کمک بکنن، قادر خواهد بود که در واقع اشتغال پایدار رو برای این قشر، این سنف علل خصوص در واقع مردم روستاها و شهرهای کوچک فراهم بکنه. مثلا فرض کنید در بحث مربوط به خدمتتون عرض بکنم، پرورش مرغ خانگی در بخش مربوط به ماهی در استخرهای آب کشاورزی. آب که میاد تو استخر از اونجا میره برای کشاورزی، طراحی کردن طوری که بتونن اونجا ماهی پرورش بدن، بعد بتونن از آبش هم برای در آبیاری مزارعشون هم استفاده کنن. از این دست کار فراوان که بشه در بخش خوراک، در بخش حتی صنایع دستی، در بخش مربوط به خدمت شما از مشاغل خانگی فراوان تونسته در واقع شغل ایجاد کنه، تونسته افراد رو آموزش بده و کمک بکنه، پشتیبانی بکنه، وام های مختصری در اختیارشون بذاره از پتانسیل ظرفیت‌های وجود خودش، تونسته کار بکنه. آمار ارقام الان دست من نیست، ولی بسیش واقعا این ظرفیت رو داره. میتونه بگه در هر روستا 60,000 روستای کشور، میتونه دقیقا بگه در این روستا در واقع چه کسانی چه پتانسیلی دارن و چه کمک نیاز دارن. از این جهت اگر بسیج به دولت دست دستن بزنن، قادرن این در واقع هم درآمد خانوار ساکن در روستا رو افزایش بدن، هم میتونن شغل ثابت و پایدار رو فراهم کنن، هم میتونن در تضمین محصولاتی که بهش نیاز داریم یا خودشون نیاز دارن رو در واقع رفتی بکنن. این پتانسیل بسیج هست و خدا رو شاکریم که در کشورمون بسیج داریم. از روح مطهر امام راحلمون شاد بشه که این نهال پرثمر رو قرض کنیم.
آقای استراد، شما اشارتون به اون شبکه مویرگیه اگر اشتباه نکنم.
کاملا ایشون در 60,000 روستا هر روستای پایگاه مقاومت داره، کاملا میدونه توی این روستا چه کسی نیروی کار هست و نیازش چیه و کسری و کمبودش چیه، کجاها میتونه مثلا روستاهامون رو از خرید گوشت مرغ بی‌نیاز کنه. همه رو در واقع تونسته در واقع به کسانی که و تا ظرفیتشو دارن یه تعداد مثلا فرض کنید که جوجه از شهر بخره بهشون بده، اونا خودشون پرورش بدن، خودشون بی نیاز بکنن از تخم مرغ، از گوشت مرغ، با حال اینکه چیزی هم نیاز نداره، از سفرهشون رو بریزن اونا جمع میکنن، در واقع رشد میکنن، مشکلشون حل میکنن. شما 60,000 روستا اگر بخواید اینا رو بی نیاز از گوشت مرغ و تخم مرغ بکنی، شما زیادی از این محصولی که تولید میشه در صنعت در واقع تولید گوشت مرغ و تخم مرغ فقط برای شهرها خواهد بود، شهرهام در واقع زیادش هم خواهد اومد. در این خاطر ما به راحتی میتونیم از این منظر هم درآمد ایجاد کردیم، هم بعدا شغل ایجاد کردیم و هم تونستیم مشکل رو حل بکنیم. از این دست کار فراوان، حالا من نمونه رو مثال زدم که بتونه در واقع
سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه. آقای ابن‌الدین در خدمت شما هستیم. به هر حال بررسی نقش بسیج در تقویت اشتغال پایدار در کشور رو امروز به عنوان موضوع برنامه انتخاب کردیم. آقای کیخا اشاره داشتن به توانمندی ها و ظرفیت هایی که در حوزه شرکت دانش بنیان داره انجام میشه در سازمان بسیج علمی و ارتباطات خیلی خوبی که با معاونت علمی فنی معاونت علمی ریاست جمهوری هست، بحث شبکه سازی و همه به هر حال کمک هایی که میشه به شرکت هایی که در این حوزه دارن کار انجام میدن. شما هم از سازمان بسیج اساتید کشور هستین. البته ایشون هم اشاره کردن به اون ارتباطات خوبی که بین سازمان های مختلف بسیج وجود داره، حالا چه از حوزه دانشجویی، چه اساتید، چه دیگر، حالا سازمان بسیج مهندسان، همه این موضوعاتی که وجود داره. بشنویم صحبت های شما رو در خدمت.
خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنم از این فرصتی که ایجاد کردید تا در هفته بسیج بتونیم راجع به بسیج صحبت کنیم. و تبریک میگم هفته بسیج رو به تمام بسیجیان عالم. حتما صحبت شده که این هفته هفته فاطمی هم هست و شهادت از زهرا رو هم تسلیت عرض میکنم. ببینید دو سطح بحث اشتغال زایی مطرح است، یه سطح خرده، یه سطح کلان هستش. بسیج از اونجایی که در تمام لایه‌های اجتماعی کشور نفوذ دارد، یک انضمام اجتماعی و یک پیوست اجتماعی بزرگه برای هر کسی که میخواد با جامعه کار بکنه. اگر نهاد حکمرانی کشور چه در حوزه تقنین مجلس، چه در حوزه اجرا، چه در حوزه قضا
بخوان با مردم ارتباط داشته باشن. بله. قوی ترین شبکه اجتماعی، شبکه اجتماعی بسیج هست. تو حوزه اشتغال زایی و اشتغال پایدار باز بسیج میتونه و توانسته نقش جدی و حیاتی ایفا کنه. یه سطح رو جناب آقای سراش توضیح دادن و یه سطح هم جناب آقای کیخا توضیح دادن. ببینید اون بخشی که جناب آقای سراش توضیح میدن بحث بدنه اجتماعی و لایه‌های پایینه. بسیج همینجوری که اشاره کردن در تمامی روستاها و شهرها به اصطلاح پایگاه داره. این پایگاه‌ها در حقیقت سرانگشتان اجرایی این دست توانمند بسیج هستن که میتونن با شناختی که از محیط دارن، به لحاظی که خودشون از جنس محیطن، اهل محیط هستن، افراد اونجا هستن، این اطلاعات رو توی این شبکه اطلاعاتی بسیج، اطلاعات به معنی امنیت، به معنی اطلاع رسانی از نیازهای مردم تا رده‌های تصمیم گیر داشته باشن و متقابلا هم این فاصله رو از تصمیم تا مرحله اجرا پر کنن. اجازه میخوام یه جمله دیگه عرض کنم. ببینید از دهه 80 به این طرف دولت‌ها نقش خودشون رو با کوچیک کردنشون تغییر دادن تو دنیا. یعنی دولتی که کمتر حاکمیت کنه و کمتر مداخله کنه در زندگی مردم و کمتر در مشاغلی که مردم میتونن نقش آفرین باشن نقش داشته باشه، این دولت‌ها دولت‌های بهتری معرفی شدن. سناریو همین استش که مجموعه های مردمی نقش آفرین بشن، اونایی که دولتی نیستند، حالا اصطلاحاً نان گاورمنتال اورگانایزیشن، سازمان های غیر دولتی. بسیج یک سازمان غیر دولتی بزرگه که دارای سمن های متعدد و متکثر و رشد کننده در سراسر کشوره. پس یه سرپنجه بسیار بزرگ هست که میتواند هم صدای مردم رو به حاکمیت برسونه و هم خواسته های حاکمیت رو و فرامین حاکمیت رو به مردم منتقل کنه. و مضافاً این که اگر نقطه اشکال دید در نظام حاکمیت تو صحنه حاضر باشه و نقد کنه، نقد عالمانه. ببینید تو کشور ما نقد مخفیانه صورت میگیره، نقد آشکار با ادبیات سخیف ایران اینترنشنال صورت میگیره، نقد حزبی در درون رسانه‌ها و فضای مجازی صورت میگیره، اما نقد مشفقانه، دلسوزانه، آگاهانه و این که فرد خودش رو بخشی از این جریان بدونه، این توسط بسیج صورت میگیره. ببخشید. بیانیه‌هایی که بسیج صادر میکنه گاهی جریان رو تایید میکنه، گاهی جریان رو نقد میکنه، گاهی جریان پیشنهاد میده. این بیانیه ها به معنی همین نظارت مردمی است. حالا من به عنوان جانشین سازمان بسیج اساتید عرض میکنم، مثلا بسیج اساتید برای حذف عرض 4200 هم نامه داد هم بیانیه داد با چندین امضای اساتید حوزه اقتصاد. حالا اینکه چقدر این مؤثر واقع شد، آیا با سیاست های دولت حاکم سازگار بود یا نه، آیا اقتضائاتی رو که ما نمیبینیم و حاکمان میبینند اینا چقدر نقش داشت، من الان روی اینا نمیخوام بحث کنم، چون واقعیت اینه که ما تا وقتی سر کلاس دانشگاه هستیم دیدگاه هایی داریم در مورد هر چیزی. حالا من حوزه جامعه شناسی دیدگاه دارم. اگر من رو بگذارن رئیس مثلا یک سازمان حوزه اجتماعی مثل بهزیستی، اونجا محدودیت های اجرایی حکم نمی کنه که من لزوما همه یافتهای علمی رو عمل کنم. این تعارض همیشه وجود داشته، ما این رو هم درک می کنیم. به این خاطر ما نقش خودمون رو در نقد نظام حکمرانی یا ترغیب و تشویقش برای انجام یک کاری ایفا می کنیم. در همه اقشار بسیج این هست، یعنی بسیج حقوق دانان، بسیج پزشکان.